من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با براءت شرعیه بود. ادله براءت رو از آیات بررسی می کردیم، رسیدیم به آیه سوره مبارکه طلاق. این فراز از آیه محل بحث ما بود، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. تقریب استدلال به این آیه رو مطرح کردیم. اشکالی بر استدلال شده بود که اگر قرار باشه که مای موصول اعم از مال و فعل و حکم باشه، فعل لا یکلف نسبتش به مای موصول در یه فرضی میشه نسبت فعل به مفعول به، و در یه فرضی میشه نسبت فعل به مفعول مطلق، و نسبت فعل به مفعول به با نسبت فعل به مفعول مطلق تفاوت میکنه. این اشکالی بود که مطرح شد. به این اشکال جوابهایی داده شده. جواب اولی که مطرح کردیم فرمایش مرحوم آقازی الدین عراقی بود. ایشون فرمودند که مای موصول در اینجا در یک معنای جامعی استعمال شده که همون معنای مبهم خود مای موصوله، و اون معنای مبهم جامع بین مال است و فعل است و حکم است، و چون موصول در یک معنای جامع استعمال شده و در یک معنای مبهم استعمال شده، در حقیقت نسبت فعل لا یکلف به این مای موصول میشه نسبت واحده، نه نسبت متعدده و متکثره. من اگر یه جور دیگه‌ای بخوام فرمایش آزیا رو مطرح کنم که فرمایشات بقیه هم ریل و مدارش مشخص بشه، اینجا تقریبا سه تا تأمل کلی در این آیه وجود داره. یکی در خود مای موصوله، یکی نسبت فعل یکلف به مای موصوله، یکی هم در کلمه آتا هاست. اولا منظور از مای موصول چیه؟ نسبت لا یکلف به مای موصول چه نوع نسبتیه؟ الا ما آتا ها، اون آتا ها یعنی چی؟ سه تا بحث کلی وجود داره. بحث اول این بود که مای موصول یا باید فعل باشه، یا باید مال باشه، یا باید حکم باشه، یا باید همه اینها باشه، که عمد مشکل این قصه این بود که اگر فعل باشه، مال باشه، حکم باشه، باید نسبت لا یکلف به اینها متعدد و متفاوت باشه، و چون نسبت ها متباینه نمیتونه مای موصول هم مقصود فعل باشه و هم مقصود حکم باشه. مرحوم آزیان میفهمند که مای موصول در همون معنای مبهم خودش استعمال شده. ما نمیگیم مای موصول هم در فعل استعمال شده، هم در مال استعمال شده، هم در حکم. چون اگر ما بگیم در هر سه اینا استعمال شده، بعد اون اعتراض استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطرح میشه که مای موصول پس در سه چیز یا دو چیز استعمال شده. البته علاوه بر این اشکال دومی وجود داره، و اون اینه که مای موصول اصلا برای اینها وضع نشده که در اینها استعمال بشه، استعمالش هم میشه مجازی. حالا اینو دیگه عموما مطرح نکردن چون منظورشون مراد جدی بوده، ولی اگه مراد استعمالی باشه اینه. پس اولا در ارتباط خود مای موصوله که این در کدوم یکی از اینها استعمال شده. آزیان فهمن این که در همون معنای مبهم خودش استعمال شده. شما نمیتونی بگی که مای موصول در مال استعمال شده، نمیتونی بگی در فعل استعمال شده، نمیتونی بگی در حکم استعمال شده، چون اگه در این سه تا استعمال بشه، این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. یه اعتراض، اعتراض دوم اینه که استعمالش میشه استعمال مجازی، چون اصلا مای موصول نه برای مال وضع شده، نه برای حکم وضع شده، نه برای فعل وضع شده، اون در مورد جدیه، استعمال رو میگیم. پس مای موصول در اون معنای مبهم خودش استعمال شده، اما اون چیزی که در معنای مبهم خودش استعمال شده در مستوای مراد جدی، در سطح مراد جدی، شما یه چیزی رو اراده کردید. ما همیشه مبهمات رو که استعمال میکنیم عموماً در حوزه مراد جدی معنای معینی رو ازش در نظر میگیریم. مثلا میگه اون کسی که بهش پول دادم، اون کس یه کس معینه در نظر ما، هرچند در معنای خودش استعمال شده ولی در حوزه مراد جدی یه معنای معینی مد نظره. من اون آزیا میفهمن اونی که ما در مراد جدی از موصول اراده کردیم به تعدد دال و مدلول بود، یعنی ما چون دال دیگری داشتیم گفتیم که مراد جدی از مای موصول اینه. پس در حقیقت اینجا مسئله با تعدد دال و مدلول صورت گرفت. چون مسئله با تعدد دال و مدلول صورت گرفت مشکلی نداره، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. استعمال لفظ در اکثر از معنا اونجاییست که قراره که یک دال داشته باشیم و چند مدلول، اما اگه چند مدلول داریم و چند دال داریم دیگه استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. ناکنید این اشکال رو من چون الان میخوام کلام آغازی ها رو درست تقریب بکنم دارم توضیح میدم، باز میکنم فرمایش ایشون. ایشون میگه پس ما میتونیم از این مای موصول چند معنا اراده کنیم، البته به تعدد دال و مدلول در ساحت مراد استعمالی در همون معنای مبهم خودش استعمال شده. در ساحت مراد جدی به دوال دیگه فهمیدیم که هم مال مد نظره و هم حکم مد نظره. پس ما در مای موصول مشکلی نداریم. این فرمایش آزیات و اینجور داشته باشید. تقریبا شیخ و بقیه هم رو مای موصول مشکل نداشتن. چرا مشکل نداشتن؟ خب موصول برای مبهماته، اصلا مای موصول یه معنای جامع فراگیر داره، چون هرچی معنای یه لفظ مبهمتر باشه دایره شمول لفظ بیشتر میشه و موصولات هم همینن. خب پس اولین بحث سر منظور از همین مای موصول بود که مرحوم آوازی ها فرمود که در همون معنای جامع استعمال شده و خصوصیات دیگر به دوال آخر ازش فهمیده میشه. دوال دیگه مثل سیاق، مثل لیون فقزو ساعت من ساعته. شما از سیاق فهمیدید که ما در اینجا اراده مال ازش شده، اینا میشه دوال آخر. مثلا یک دال دیگه خود سیاق آیه است که شما ازش فهمیدید. اشکال بعد که خب ظاهرن هم از شیخ به بعد بیشتر مطرح شده اینه که اگر مراد از مای موصول حمال باشه، این مراد میشه مراد جدی، حمال باشه، هم فعل باشه، هم حکم باشه، لازم میاد که نسبتهای مختلفی بین لا یکلف و مای موصول باشه. پس مشکل بعد میاد روی اون نسبته، که نسبت فعل لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها نسبت لا یکلف به ما، نسبت فعل است به مفعول به یا نسبت فعل است به مفعول مطلق؟ چون میگن نسبت فعل به مفعول به لازمش فرض این است که مفعول به باید یک شیء موجود خارجی باشد، که نسبت فعل یعنی حدوث صفت یا حالت جدید نسبت به مفعول به. اصلا نسبت فعل به مفعول به اینه دیگه، هر وقت یه چیزی مفعول به یه فعلی است، یعنی تقریبا این یه وجود خارجی داره که با تحقق این فعل یا حالت جدید پیدا کرد یا صفت جدید پیدا کرد. مثلا باید یه شخصی باشه که مجروح میشه، این جراحت میشه حالت جدید براش، ولی باید یه شخصی باشه که بشه مجروح. نسبت فعل به مفعول به همیشه این چنین نسبتیه، ولی نسبت فعل به مفعول مطلق این نیست. و بلکه مفعول مطلق همون فعل است با نگاه از زاویه آخر. پس نسبت فعل به مفعول به با نسبت فعل به مفعول مطلق کلن متفاوته دیگه. خب آزیا گفت که ما از مای موصول هم مال اراده کرده، مولا هم حکم اراده کرده، ولی به دوال آخر فهمیدیم. میگه خب اشکال نداره تو ولو به دوال آخر بفهمی، اما نسبت لا یکلف خلاصه به تناسب با اون حکم است یا به تناسب با اون مال است؟ اگه به تناسب با اون حکم باشه میشه مفعول مطلق، اگه به تناسب با مال باشه میشه مفعول به، و این نسبت ها متباینه. آزیا اینجا گفت که این نسبت نسبت جامع است، جامع بین مفعول مطلق و مفعول به، که اینجا آیه صد گفت ما نسبت جامع نداریم، یعنی در معنای حرفی خودمون بین این نسب نسب جامع نیست. البته آیه صدر گفت که من، دقت کنید، من انکار نمی کنم یک نسبتی باشه که با این دو نسبت تباین داشته باشه، ولی اون نسبت جامع بین اینها باشه، ثبوتاً انکار نمی کنم. اگه بحث رو باز دقت کرده بود ثبوتاً انکار نمی کنم، ولی اطلاق گیری نمیشه کرد. خب سوال از آیه صد اینه که اون نسبتی که تباین داره با این نسبت ها، اون نسبت معنای حرفیه یا نسبت معنای اسمیه؟ معنای اسمی رو که میفهمیم، ولی آیا به نظر شما نسبت معنای حرفی هم میتونه نسبتی باشه که با اینها متباینه اما جامعه؟ چون کنید معنای حرفی معنای جزئیه، وقتی معنای حرفی معنای جزئی بود یه معنای جزئی نمیتونه شامل و جامع این دو معنا باشه. پس اگه معنای حرفی معنای جزئی است، نسبت معنای حرفی حتما باید با هر نسبت دیگه متباین باشه. برزم میرسید؟ اگه شما گفتید معنای حرفی معنای جزئی است، پس نسبت معنای حرفی با هر نسبت دیگه باید رابطه تباین داشته باشه، نمیتونه رابطه عمخصوص مطلق داشته باشه، نمیتونه رابطه جامع داشته باشه، چون فرض اینه که میگید معنای جزئی است. خب حالا که نسبت معنای حرفی شد، معنای حرفی هم جزئی است، آغازی ها اگه میخواد بگه که اون نسبت یه نسبت معنای حرفی است که جامع است ولو فی الواقع تباین داره با اینا، آیه صد گفت با یه تباین داره که اطلاق نمیتونه اونو اثبات کنه. اطلاق در فرضی میتونه اثبات کنه که رابطه اینها رابطه مخصوص مطلق باشه، رابطه مثلا کلی و مستاق باشه، رابطه جامع و فرد باشه، اگه باشه اطلاق اینو میتونه اثبات کنه. ولو اگر یه نسبتی باشه که خود اون نسبت به لحاظ معنایی با این دو نسبت سازگاری داره ولی به لحاظ وجودی اینها تباین دارن با هم، اطلاق نمیتونه اینو اثبات کنه. به خاطر این آیه صد مصر بگه اشکال حرف آغازیا در استفاده اطلاقه، یعنی ما در استفاده اطلاق مشکل داریم، والا ثبوتاً مشکلی نداری که ما یک نسبت جامع بتونیم تصویر کنیم، چون نکنید آیه صد و بقیه همه اینا که پذیرفتن تقریبا این اشکال رو همه پذیرفتن، الا مثلا آغازیا و ناینی و اینا یه جور جواب دادن، یعنی اصل اشکال رو پذیرفتن. نه نسبت ملائم جامع که نداریم، چون فرض اینه که جزئیه. نکنید من یه جور دیگه این سوال رو مطرح کنم که چرا آیه صد اینو گفت؟ چون مسئله اینه که خب ما همیشه در موصولات مبهم که یه نسبتی میدیم اون نسبت چیه؟ چون فرض اینه که موصولات ما مبهمه دیگه، و وقتی مبهم شد اون میتونه شامل افراد زیادی بشه چون خودش معنای فراگیر داره. بعد شما بیاید تک تک مصادیق هر موصولی رو در نظر بگیرید، میگید خب نسبتش با این مصداق متفاوته با نسبتش با مصداق دیگه. این در همه موصولات وجود داره، الا اینکه بگید در موصولات علارغم اینکه مبهمن حتما ما باید یه معنای خاصی رو در نظر بگیریم. پس شما هیچ وقت موصولات رو در معنای مبهم خودش نمیتونید استعمال کنید و اراده جدی بکنید، چون اگه استعمال کنید و اراده جدی بکنید ممکنه بگید خب نسبتش با این با نسبتش با اون یکی دیگه متفاوته. خب در حروف هم قائل بودن که وضع موضوع لخاص، ولی موضوع لخاص یعنی جزئی. درسته، ولی مثلا شما بگید یک لیوان آب بیار، این لیوان آب خاص نداره دیگه، این همون اشکال معنای حرفی میاد دیگه. سر من البصرته شما نمیتونی بگی این جای خاصه، گفتن انشای و خبریش فرق میکنن. یعنی خبری بگید ممکنه و جا رجلون مثلا من اقصى المدینه، ولی وقتی انشایی بگید دیگه نمیتونید بگید جزئیه، دیگه باز میشه کلی. حالا من فقط دارم اشاره میکنم به بحث معنای حرفی، نمیدونم تونستم مقصود خودم رو برسونم. به خاطر این آیه صد میگه که من ثبوتاً انکار نمیکنم که یه نسبتی باشه که این نسبت با این دو نسبت قابل جمع سازگاره، ولی نمیتونم بگم جامع اینهاست، چون فرض اینه که معنای حرفی، معنای حرفی هم جزئیه، جزئی هم با هم تباین دارن، پس نسبت جامع و فرد نیست، ولی ملائمه با این میتونه باشه. اما نتیجه اینه که اطلاق نمیشه گرفت. یعنی اگر ما یه نسبتی داشته باشیم بین فعل و موصول مبهم به همین ابهام، او باید هم با حکم بسازه هم باید با مال بسازه، ولو اون نسبت در معنای حرفی خودش جزئیه و تباین با مفعول به و مفعول مطلق داره. نمیشه بگیریم؟ اینو من دیروزم مطرح کردم که نمیتونیم اطلاق بگیریم. من عرض کردم که اطلاق یعنی شمول، یعنی هر وقت از عدم قید ما اراده شمول رو فهمیدیم میشه اطلاق، ولی ما وقتی که بین سه تا نسبت رابطه تباین وجود داره، از عدم ذکر قید نمیتونیم بگیم الف منظوره، ممکنه ب منظور باشه، ممکنه جیم منظور باشه، چون فرض اینه که رابطه اینها تباینن. آیه صد میگه وقتی اون نسبت ملائم با سایر نسبت‌ها رابطه تباین داشت، از عدم ذکر قید شما نمیتونی بگی اون الفه منظوره، چرا به منظور نباشه، چرا جیم منظور نباشه، چون فرض اینه که رابطه اینها رابطه کلی و فرد نیست، اون جامع ماهوی اینا نیست. اگه جامع بود از اطلاق میشد استفاده کرد، اما اگه جامع نباشه نمیشه استفاده. بنابر نظر مرحوم آخون باید متفاوت باشه. البته آخون فرمود همیشه در معنای حرفی ما جزئیت مقام استعمال داریم. نکنید آخون میگفت که ما هر وقت معنای حرفی داریم جزئیت داریم، اینو من نمیتونم انکار کنم، ولی من میگم این جزئیت مال مقام استعماله. آره مستعملون فیه عامه، اما خصوصیت هم وجود داره، یعنی باز آخوندم از جزئیت نتونست فرار کنه، ولی خب این خصوصیت مال مقام استعماله. خب حالا مثل که معنای حرفی کمی ازش گذشتید، اجازه بدید بریم اشکال بعدی. خب فرض اینه که اصلا نسبت اسمی اینجا وجود نداره، الان اینجا فقط نسبت حرفی وجود داره، یعنی یه لایوکلفی است که یه نسبت واقعی بینش با یه چیزی به نام معاطاها برقرار شده، ما اصلا نسبت اسمی اینجا نداریم. خب اجازه بدید بگم که آغازی ها جواب دومی هم داده که این جواب دوم همون جوابی است که آیه صد بالمعال قبول میکنه، ولی این در کلام آغازی هاست. آغازی ها میگه اصلا لایوکلف به معنی حکم نیست، لایوکلف معنی اصطلاحی نداره، چون ما در ادبیات فقها و اصولی این عرق میگیم تکلیف، تکلیف و مرادف با حکم میگیریم. ایشون میگه اصلا لایوکلف معنی لغوی داره، یعنی کلفت، یعنی مشقت. لایوکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خداوند متعال شما رو در مشقت فقط امری قرار میدهد که به شما داده است. پس لا یکلف رو اصلا حکم و تکلیف شما معنا نکنید. میگه تمام این اشکالات که گفتن اگه حکم باشه تکلیف باشه نسبت مفعول مطلقه، چون یکلف رو معنای اصطلاحی تکلیف خودمون معنا کردن، لا یکلف یعنی تکلیف نمی کند، حکم نمی کند الا حکمی که آتاها، لا یکلف یعنی حکم نمی کند، در حالی که لا یکلف معنای حکم نمی کند نیست. لا یکلف یعنی شما رو در رنج و مشقت و کلفت امری قرار نمی دهد مگر اون امری که به شما داده است. خب اگه لا یکلف معنای لغوی باشه، ما آتاها ولو منظورم حکم باشه، نسبتشون مفعول مطلق نیست بلکه نسبتشون مفعول بهه. پس آزیا می فهمد عمده اشکال اینه که شما لا یکلف رو اصطلاحی معنا کردید، اما اگه لا یکلف رو لغوی معنا کنید دیگه نسبت لا یکلف به حکم میشه چی؟ میشه نسبت مفعول به. خداوند متعال شما رو در رنج قرار نمیدهد الا در ارتباط با حکمی که اون حکم رو به شما ابلاغ کرده. شما رو در رنج و مشقت نسبت به مالی قرار نمیدهد مگه اون مالی که بهتون داده. شما رو در رنج و مشقت نسبت به فعلی قرار نمیدهد مگر فعلی که به شما توان انجامش رو داده. هر چی بگیریم نسبتش مفعول بهه. ما اون اشکال تباین نسبت و تعدد نسبت و اینو وجود نداره. همش مفعول به میشه. آقای سعد میفهمن که به نظر جواب درست اینه، یه خلطی آقایون کردن، تکلیف در اینجا رو اصطلاحی گرفتن، از این جهت گفتن اگه حکم بگیم نسبت مفعول مطلق میشه، نه تکلیف به معنای کلفت و رنج و مشقته و نسبت همه اینا میشه مفعول به و تعدد نسبت هم نمیشه و مشکل تعدد نسبت هم پیش نمیاد. حالا آتاها رو بحث میکنیم، ما که همون موصول ماست، مبهم ماست. آزیو گفت به تعدد دال و مدلول فهمیدیم هم منظور مال است و هم منظور حکم است، اونم به تعدد دال فهمیدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشه. پس چون به تعدد فهمیدیم استعمال لفظ، دقت کنید، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در موصول نشد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در نسبت هم نشد، حالا میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در آتاها هم نمیشود، به خاطر این مشکل حل میشه. اما اشکال آتاها رو من میگم. آتاها گفتن اگر منظور از موصول مال باشه آتاها میشه اعتاها، اگر منظور فعل باشه یعنی اقدرها، اگر منظور در حقیقت حکم باشه یعنی حکمی که ایصال کردن بهت. پس آتاها یا منظور مال است که آتاها یه معنا میده، یا فعل است که یه معنای دیگه میده، یا حکم است که یه معنای دیگه میده. اگر بگید هر سه منظور است، پس باز آتاها باید استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بشه. آزیا میفهمد نه، آتاها معنای جامع داره، یعنی اعتاها، اعتاها در هر چیزی به حسب خودشه. عطای حکم به ایصال حکمه، عطای فعل به قدرت بر فعل، عطای مال هم به دادن ماله. پس آتاها یعنی اعتاها، در هر موردی هم به حسب خودش، اونجا هم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشه. پس این اشکالی که مرحوم شیخ مطرح کرده و بقیه هم گفتن، این اشکال اشکالی است که قابل جواب دادنه. این فرمایشی است که آزیا میگه. آتاها در اعتاها استعمال شده که معنای موضوع لهشه، ولی اعتا به لحاظ به حسب هر شیء فرق میکنه، ولی همه اینا رو میگن آتاها. حالا مفعول من هم میگم تا به اینجا. حالا اجازه بدید همون مفعول من هم که میگم مفعول به هم روشن میشه. همش کلفت تشریعی. لا یکلف یعنی در رنج تشریعی قرار نمیدیم، نه نسبت به مال، نه نسبت به عمل، نه نسبت به حکم. نه، ولی لا یکلف شیئا، شما رو به رنج نمیندازیم، نه اینکه حکم نمیکنیم. تکلیف نمیکنیم لازمشه نه معناشه. یعنی شما رو ما در رنج نمیندازیم نسبت به حکمی که لا اتاها. نمیشه لا یکلف تکلیفا، به خاطر این مفعول مطلق نمیشه. اینا اگه اجازه بدید هم کلام آغازیه رو مراجعه کنید. من خواهشم از رفقا اینه که ما هر بحثی رو که مطرح میکنیم حتما به مصدرش مراجعه کنید و دقت کنید، نکات خوبی داره، مطالب دقیقی داره. یعنی حتی شما آیه صد رو میخونید دقیقا حرف آغازیه رو نمیفهمید، با وجودی که ایشون حرف آغازیه رو نقل کرده، چون به هر حال ایشون خود آغازیه مفصل نقل کرده، ایشون اشاره کرده بهش، ولی اونجا که بخونید تمام صدر و ذیل کلام فهمیده میشه. من چون حرف آغازیه رو گفتم و میخوام شما حتما نهایت الافکار رو یا خوندید یا دوباره هم بخونید امشب، اجازه بدید همین حرف آغازیه رو اینجا تکمیل کنم. آغازیه بعد از اینکه این اشکال رو جواب میده، خودش سه تا اشکال به استدلال به لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها میکنه. میگه پس این اشکالی که آقایون کردن این جواب داده شد، هم در ناحیه موصول، هم در ناحیه نسبت، هم در ناحیه آتاها. اما سه تا اشکال استدلال به این آیه داره. اشکال اول اینه که اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره و هر جا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشه، اطلاق شکل نمیگیره. یکی از مقدمات اطلاق عدم وجود قدر متیقنه در مقام تخاطبه و اینجا به خاطر وجود قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق شکل نمیگیره، که من دیروز گفتم که مشکلات اطلاق یکیش همین وجود قدر متیقنه که اشکال آغازی است. در ارتباط با این که از مقدمات اطلاق عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه، خب میدونید مرحوم آخون این نظر رو داره، عموماً هم این نظر رو نفی کردن، ولی آغازی هم حرف آخون رو پذیرفته. امروز در درس فقه یه مثال کاربردی خوبی من برای قدر متیقن در مقام تخاطب گفتم. گفتم حتی اونایی که بر آخوند اشکال میکنن، این عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب باید بپذیرن. من اینو تو فقه گفتم، دیگه شما از فقها بپرسید که ما چی گفتیم، مراجعه کنید. ولی اونجا گفتم که اینه. حالا فعلا من مبنایی کاری ندارم، ولی این بحث بحث مبنایی است. پس آغازی ها که مبناشینه میگه چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره، ما اطلاق نداریم. خب از کجا میگه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره؟ چون خدا که اصلا نسبت به هزینه کردن اموال داره حرف میزنه. عرض کردیم سیاق آیه لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه سیجعل الله بعد عسر یسرا. یعنی خدا اصلا نسبت به مال داره حرف میزنه، پس یقینا موصول در اینجا شامل مال میشود. قدر متیقنی که یقینا خدا در این آیه مورد نظر داشته باشه، اموال هست دیگه، اینو که بحث نداریم. خب این قدر متیقن هم مانع شکل گیری اطلاقه. پس علی رغم این که من ثبوتی همه چیزشو درست کردم، ولی این قدر متیقنه کارو خراب کرد. این اشکال اول آغازی که مبناییه. اشکال دومی که آغازی ها میگیره اینه که لا یکلف الله نفسا الا ما تا یه چیزی مثل قابل قابل بیانه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها در حقیقت اگر وجوب احتیاط بیاد، این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها رو میتونه از بین ببره. و نیا کنید آوازی ها میگه اصلا ما با اخباری این بحث داریم، یعنی ما باید دلیلی بر براءت بیاریم که اخو کدینک فهتد لدینک نتونه جلوشو بگیره. و الا اگر شما یه چیزی مثل قبه قابلا بیان بیاری، و هم یه قب دلیل وجوب احتیاط که اومد موضوع بلا بیان از بین برد. ایشون اشکال دومش اینه، میگه ادله احتیاط وارد بر لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهاست. اینجا اون بحث مفعول و منه رو ایشون مطرح میکنه، مفعول به و مفعول من، و یه توضیحی تو این قصه میده. تا توضیحش اینه، چون آقای صدرم اینو مطرح میکنه، من این دوتا رو با هم مخلوط میکنم، بحوث هم حتما بخونید، این دوتا رو با هم مخلوط میکنم، یک کاسه میگم. نکنید لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها دو نوع میشه معنا بشه. یکی این که خدا تکلیف نمی کند شما رو در موردی که به شما حکمش رو نداده و واصل نکرده، یه بحثه، یعنی شما رو در رنج و مشقت قرار نمیده نسبت به حکمی که به شما نرسونده، پس میشه در موردی که شما اون حکم رو نمیدونید، این میشه مفعولون به. ولی گای میگه که معنای دوم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی خدا در رنج و مشقت نمی اندازد شما رو به سبب اون تکلیفی که به شما نرسونده، نه در مورد اون تکلیف، به سبب اون تکلیف. یعنی این رنج و مشقت ناشی نمی شود از اون تکلیفی که به شما نرسیده. پس اگر یک تکلیفی برای ما مجهوله و به ما نرسیده، هیچ رنجی از او به ما نخواهد رسید، به سبب او به ما نخواهد رسید. خب حالا اگه یه دلیلی بگه احتیاط واجبه، ما اگر احتیاط نکردیم روز قیامت ما رو به خاطر عدم رعایت وجوب احتیاط عقوبت میکنن، یا به خاطر اون تکلیف واقعی مجهول فلبین، به خاطر تکلیف واقعی مجهول فلبین. پس باز الا ما آتاها، یعنی به سبب اون تکلیف مجهول ما در رنج و مشقت قرار گرفتیم، در حالی که خدا گفت لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اینجاست که آغازی ها میگه ما مفعول منه ببینیم یا مفعول به ببینیم متفاوته. آیه صدرم بدون استناد به آغازی ها میگه که بله اینجا دو تا احتمال وجود داره، یکی این که مفعول به باشه، یکی این که مفعول من باشه. البته به تعبیر مفعول به من نمیگه، میگه یا در مورد و یا به سبب. اگه در مورد باشد ایشون میفهمد وجوب احتیاط حاکمه، اگه به سبب باشه وجوب احتیاط حاکم نیست. و آقای صدر هم میگه ظهور لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی در مورد تکلیف مجهول، اونجایی که شما تکلیف مجهولی دارید، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند متعال اونجا تکلیفی. خب حالا وجوب احتیاط میگه که نه من تکلیف کردم دیگه، این میشه ما آتاها، یعنی تا حالا به شما واصل نشده بود، با وجوب احتیاط واصل شد، پس دلیل وجوب احتیاط میشه وارد بر لا یکلف الله نفسن. و از این جهت استدلال به لا یکلف الله نفسن در برابر اخبار این تمام نیست، مثل رفع ما لا یعلمون نیست. آزیا هم چون همچین ظهوری فهمیده، اشکال دومی که آزیا به استدلال به این آیه میکنه همینه، میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما ازش میفهمیم در موردی که تو مجهولی تکلیف نیست، رنج و مشقتی نیست. وجوب احتیاط میاد میگه نه اینجا رنج و مشقت هست، خصوص این مورد رنج و مشقت هست. خب وقتی میگه خصوص این مورد رنج و مشقت هست، این ایصال شد دیگه به ما. سبب الان که نکنید، چون وجوب احتیاط که نفسی نیست، طریقیه، وجوب احتیاط که میاد باز من مؤاخذه میشم بابت اون تکلیف مجهول، بابت تکلیف مجهول که من مؤاخذه میشم، پس من در رنج و مشقت به سبب اون تکلیف مجهول هستم، در حالی که آیه گفت تو نیستی. خب باز من در رنج و مشقت اونم، آیه گفت که نیستی، تعارض میشه. به خاطر این آغازی ها اشکال دومش اینه. اما اشکال سوم آغازی ها اشکال سومی که مطرح میکنه، میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آتاها یعنی کی؟ یعنی خدا بده دیگه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خدا تکلیف نمیکنه مگر این چیزی که خدا داده. این که خدا داده، اتیان به خدا نسبت داده میشه، ایصال خدا یعنی اعلان عمومی. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی قبح عقاب بلا صدور، همین رو میفهمونه، نه قبح عقاب بلا وصول. یعنی اگر خداوند متعال هیچ بیانی بر تکلیف نداشت میشد اسکت و اما سکت الله عنه. ولی اگه خدا به پیغمبر گفته به ما نرسیده، دیگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها شامل اونجا نمیشه. چون خدا میگه من بهت دادم، دادن خدا یعنی ابلاغ به صورت عمومی و عادی. خب ما که ابلاغ کردیم، حالا عده‌ای تو این وسط اومدن شیطنت کردن، ظلم کردن، جنایت کردن، معارف ما به دست تو نرسیده، تو دیگه نمیتونی به لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها استناد بکنی. ایشون میگه من چون با ادبیات خودم میخوام حرف بزنم، ایشون میگه ما ازش اینو نمیگه ولی حقیقت حرفش اینه، قبح عقاب بلا صدور رو میفهمیم ولی قبح عقاب بلا وصول رو نمیفهمیم. خدا هم که خب به صورت عمومی گفته است که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ولی سه تا اشکالی است که آغازی ها به این سه اشکال میگه که نه، این آیه دلالت بر براءت شرعی نمیکنه. خب من کلام آغازی ها رو تموم کردم، الان میخوام کلام نائینی رو بگم. آغازی ها میگه من، آغازی ها خیلی، حالا نهایه رو بخونید، نهایت الافکار رو حواسش هست، میگه بعضی ها اسم ای رو میذارن مفعول من، نه مفعول من نمیدونه ایشون، میگه بعضی ها اسمش رو میذارن مفعول من. خب اما کلام نائینی، من خواستم که نهایت الافکار رو بخونید، کلام آغازی ها رو یه جا گفتم. البته همینجا دیگه باز با آغازی ها اشکال کردن دیگه، اگه خواستید اشکالات منتقل اصول رو بخونید، به همه فرمایشات آغازی ها در اینجا اشکال کرده و هیچ کدومش هم نپذیرفته. حالا ما شاید در جنبندی یکی دوتاشو بگیم. اما نائینی میاد میگه که این که شما فرمودید اگر منظور از موصول تکلیف و حکم باشه، نسبت میشه مفعول مطلق و نسبت مفعول مطلق و مفعول به تباین داره و نسبت جامع نداره، میگه من یه کاری میکنم که حتی در فرضی که حکم باشه این نسبت مفعول به باشه، مفعول مطلق نباشه. چی میگه مرحوم نائینی؟ پس نائینی میخواد چه کار کنه؟ میخواد بگه که اون مای موصول مبهم شامل همه میشه و میخواد بگه نسبت هم متعدد نمیشه، که مشکل مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و عدم استفاده اطلاق باشه. میخواد بگه حتی بنابر حکم این نسبت مفعول به. دقت کردید آغازی هم آخر رسید به همون نسبت مفعول به، ولی اومد در لا یکلف تصرف کرد. آقای صدرم گفت لا یکلف به معنی تکلیف اصطلاحی نیست، به معنای همون معنی لغویه، ولی نائینی این کارو نمیکنه. نائینی چه کار میکنه؟ میگه نا کنید آقا، این ما رو فرض کنید تکلیف، درسته لا یکلف الله نفسا الا تکلیفا آتاها، لا یکلف الله نفسا، ما رو برداشتیم به جاش تکلیف گذاشتیم، الا تکلیفا آتاها. آقای نائینی میگه تکلیف مثل هر مصدری دو نوع میشه بهش نگاه کرد، میشه به ذاتش نگاه کرد میشه اسم مصدر، میشه به خودش نگاه کرد میشه مصدر. پس تکلیف شما دو نوع میتونید به تکلیف نگاه کنید، به ذات تکلیف اگه نگاه کنید دیگه تکلیف معنای مفعول مطلقی نداره. چرا؟ چون این ذات شد اسم مصدر دیگه. اون زمانی تکلیف معنای مفعول مطلقی داره که تکلیف رو نگاه معنای حدسی و مصدری بکنید بهش، ولی اگه به ذات تکلیف بکنید میشه مثل اسم، خودش میشه ذات، خودش مفعول بهه. یه جور دیگه بگم اصلا شما تکلیف اینجا به معنای حکمه، نه تکلیف به معنای تکلیف کردن، معنای مصدری نداره. شما تکلیف رو گفتی یعنی تکلیف کردن معنای مصدری داره، بعد گفتی لا یکلف الله تکلیفا، گفتی لا یکلف الله تکلیفا که شد مفعول مطلق. ولی تکلیف در اینجا اگه بخوام ساده بگیم یعنی حکم، اگه شما بگی لا یکلف الله نفسا حکما الا ما آتاها، این که نسبت مفعول مطلق نیست، این مفعول به. که آقای نائینی میفرماید که شما، ما گفتیم تکلیف، باز شما تکلیف اومدی مصدری نگاه کردی، اومدی مصدری نگاه کردی گفتی نسبت لا یکلف به تکلیف شد نسبت مفعول مطلق. شما به همین تکلیف اگه اسم مصدری نگاه میکردی، یعنی به ذات تکلیف توجه میکردی، به عبارت دیگه به جای تکلیف کلمه حکم رو میذاشتی، مشکل حل بود. آقا لا یکلف الله نفسا الا حکما آتاها، خب این نسبت شد مفعول به دیگه، اینقدر مشکل نداریم ما به این نسبت مفعول مطلق مفعول. به همین راحتی مشکل ما حل شد. پس مرحوم نائینی هم اومد این نسبت رو گفت نسبت مفعولان به، اما به غیر راه آغازی. آغازی اومد در معنای یکلف تصرف کرد، این اومد گفت نه این تکلیف اسم مصدر، اصلا خودش مصدر نیست، حالا نسبت شده مفعولان به. خب اینم فرمایش نائینی. فرمایش آقای صدر هم که معلوم شد همون حرف آغازی هست دیگه، مدافعینه استدلال به این آیه حرفاشونو گفتیم، حالا مخالف. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.